بحثی داشتیم شبیه همین بحث ولی با هم فرق میکنند. در تنبیه ششم بحث ما در رابطه با جریان استصحاب در شرایط سابقه بود که اگر حکمی در یک شریعتی از شرایط قبل از اسلام ثابت شد و در دین مقدس اسلام بقای اون حکم مشکوک بود، آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود، که اونجا صاحب کفایه قائل به جریان شدن فرمود استصحاب احکام شرایع سابقه بلا اشکال. این تنبیه دوازدهم توجه فرمایید تقریبا مشابه است ولی با او فرق میکنه. موضوع تنبیه دوازدهم جریان استصحاب در اصول اعتقادات است. آیا در اصول اعتقادات حکمن و موضوعن استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ چه حالا انشاءالله توضیح خواهیم داد. فقط تذکری دادم که اگر این سوال تو ذهنتون آمد که این بحث را قبلا خوندیم در تنبیه ششم استصحاب احکام شرایع سابقه، نه اینها با هم متفاوتند. استصحاب شرایع سابقه یه مطلب است، استصحاب در اصول اعتقادات مطلب دیگری است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که وارد اصل مسئله بشوند یه مقدمه ای را بیان می فرماید و اون مقدمه حاصلش این است. می فرماید استصحاب در چهار مورد قطعا جاری می شود. یک، مورد اول استصحاب در احکام است. اگر در یه حکم شرعی شک کردیم که آیا اون حکم باقی است یا باقی نیست، استصحاب در احکام چه قطعا جاری میشه. دوم، استصحاب در موضوعات صرفه. استصحاب در موضوعات صرفه، توضیح و ذالک این موضوعات صرفه را برای عزیزان عرض کنم. فقها فرمودند موضوعات احکام شرعی اینها سه جور می شود. یک وقت موضوع را بهش میگن موضوعات صرفه. موضوع صرفه یعنی اون موضوعی که وجود خارجی دارد، در خارج صرف الوجودی داره که به این میگن موضوعات صرفه. مثلا شارع فرموده است الدم و نجسون، دم الان موضوع است، این دم الان جزء موضوعات چیه؟ صرفه. چون شارع که این موضوع را اختراع نکرده، این موضوع موضوعی است که خود از صرف الوجودی در خارج داره. شارع فقط حکمی را بر این مترتب فرموده یا میفرماید توجه فرمودید الخمر حرام، خمر حرام است، خمر الان موضوع حکم است. چه نوع موضوعی هست؟ موضوع صرف، یعنی دارای صرف الوجود است. این یک نوع. قسم دوم موضوعات مستنبته. موضوعات مستنبته یعنی اون موضوعاتی که شارع اونها را اختراع کرده است و قطع نظر از اختراع شارع اصلا وجود خارجی نداره. مثل این که فرمود از صلات و واجبتون، صلات الان موضوعه، وجوبم که حکمشه. این صلات در اینجا بهش میگن موضوعات مستنبته. چرا؟ زیرا صلات را شارع مقدس اختراع فرموده است و فقیه این را از ادله استنباط میکنه. صرف نظر از اختراع و اعتبار شارع، صلات اصلا وجود خارجی ندارد. پس موضوعات صرفه وابسته به اعتبار شارع نیستن، خودشون وجود خارجی دارن، چه شارع اعتباری داشته باشد چه اعتباری نداشته باشد. ولیکن موضوعات مستنبته موضوعاتی هستن که شارع مقدس اونها را توجه فرمودی اختراع کرده، با اعتبار شارع اونها در خارج موضوعیت پیدا کردن. مثلا صلات همینطوره، صوم همینطوره، حج همینطوره، زکات همینطوره. تمام اینها موضوعات مستنبته هستند که شارع مقدس اینها را اعتبار کرده. و اما قسم سوم موضوعات لغویه است. موضوعات لغویه یعنی اون الفاظی که به معنای لغوی خودشون موضوع حکم شرعی قرار گرفتن. مثلا در آیه تیمم می‌فرماید فتیممو سعیدن طیبا، کلمه سعید الان یه موضوع لغوی در معنای لغویش هم آقایون اختلاف کردن که مراد از این سعید چیه. بعضی ها گفتن سعید در لغت عرب باسان، سعید در لغت عرب به معنای تراب الخالص، خاکی که چیزی با او مخلوط نشده باشه. بعضی ها که قول مشهور همین قول دومه فرموده ان سعید عبارت است از مطلق وجه الارض، چه خاک باشد چه سنگ باشد، فقط به زمین گفته بشه، نه اینکه حتما باید خاک باشه، نه حتی اگر سنگ هم باشه تیمم بر روی سنگ چیه؟ توجه فرمودی صحیح است. ارض به او گفته بشه، زمین به او گفته بشه، اما از این که حالا زمین خاکی باشه، شن باشه، ماسه باشه، یا این که نه از معدنیات توجه فرمودید از یعنی از قبیل سنگ و این چیزها باشه توجه کردید. خب الان کلمه سعید تحت عنوان چی مطرح میشه؟ موضوع لغوی مطرح میشه. صاحب کفایه میفرماید در این چهار مورد استصحاب جاری میشه. البته در موضوعات صرفه و در موضوعات لغوی استصحاب در صورتی جاری می شود که اینها اثر شرعی داشته باشه. ما به هر لغتی که کار نداریم، که اون لغتی که اثر شرعی داشته باشه، مثل این بحث پیامبر. یا موضوعات صرفه که وجود خارجی دارن، ما به هر وجود خارجی کار نداریم، اون وجود خارجی که دارای اثر شرعی باشه، مثل خمر که اثرش حرمت نجاست، مثل دم که اثر رو فرد بفرمایید نجاست است الی غیر ذلک. خب در این چهار مورد بلا اشکال استصحاب مانعی نداره. انما الکلام و مقدمه تمام شد، بیایم تو زیر مقدمه. انما الکلام کل الکلام این است که آیا استصحاب در اصول اعتقادات هم جاری می شود یا جاری نمی شود. آیا می توانیم در اصول اعتقادات استصحاب جاری کنیم؟ مثلا حالا من باب مثال فرض کنید که امام کسی در زمان امام زندگی میکرد، امام یقین داشت که دیروز امام زنده بود، الان نمیداند آیا امام زنده است یا زنده نیست، میتونه استفهام بکنه بقای امام را. خب امامت یکی از اصول اعتقادات دیگه، بگه خب من چه امروز نمیدونم امام زنده هست یا نه، بیام و چه کار کنم؟ استصحاب کنم بقای وجود امام را و معتقد بشم که پس امام من هست و من هم باید الان به امامت او چی باشم؟ معتقد باشم. استصحاب اینجا جاری میشه در بقای امام زمان. توجه فرمایید، کسی در حیات امام زمان خودش شک کرد میتواند این را استصحاب بکنه یا این که نه در اینجا استصحاب جاری نمیشود. اینو میگن جریان الاستصحاب فی اصول الاعتقاد. حالا یه مطلب ایران خارج از کتاب میگم که قشنگ بحث برا علت انعقاد این تنبیه، این تنبیه دوازدهم که اینجا منعقد شده، علتش یک مناظره ای بوده است بین یک عالم شیعی و یک عالم مسیحی. جریانش مفصل اگر خواستید رسائل مرحوم شیخ مراجعه میفرمایید و حواشی که در مدارت شیخ هم اشاره کردن برد شده اند، ولی در حواشی توجه فرمودید مفصل جریان را ذکر کردن. حاشیه مرحوم آشتیانی بر رسائل بحر الفوائد اونجا مفصل این جریان را نه اجمالش عرض بکنم ها. یک عالم مسیحی با یه عالم شیعی مناظره کرده، گفت ها شما شیعه ها مگر استصحاب را قبول ندارید؟ گفت چرا ما قبول داریم. خب وقتی که شما استصحاب را قبول داری، ما مسیحی ها و شما مسلمان ها همه با هم معتقدیم که حضرت عیسی بوده و قطعا نبوت داشته. حالا الان شک میکنیم آیا نبوت حضرت عیسی منسوخ شده یا منسوخ نشده، استصحاب میکنیم بقا نبوت حضرت عیسی. اما به نبوت پیغمبر شما ما که یقین نداریم، که مسیحی ها رو میگیم، ما مسیحی ها به نبوت پیغمبر شما یقین نداریم، شک میکنیم آیا نبی شده است یا نبی نشده است، استصحاب میکنیم چی را؟ عدم نبوت را. پس استصحاب اثبات میکند مسیحیت را و رد میکند چی را؟ اسلام را. حالا یه مناظره ای بوده، میرسیم انشاءالله جواب این مغالطه این عالم مسیحی را. صاحب دوایه چند تا جواب اساسی میدهند، ولی این مناظره سبب شد که اصلا یه بحثی منعقد بشود که آیا استصحاب در اصول اعتقادات جاری میشود یا جاری نمیشه. آخر سر انشاءالله آخر این تنبیه، حالا فکر نمی کنم امروز بهش برسیم، یا اگر رسیدیم که میگیم، اگر نرسیدیم فردا آخر اونجا صاحب کفایی جواب این استدلال عالم مسیحی را میدهد که آیا تمسک به این استصحاب صحیح هست یا صحیح نیست. جوابهای متعددی صاحب کفایی داده است که این تمسکی که این عالم مسیحی کرده است به استصحاب من وجوه متعدد مخدوش میشه، از وجوه متعددی قابل مناقشه و قابل خدشه خواهد بود. خواستم فقط بدانید که این بحثی که اینجا مطرح شده اصل ریشش اینجا بوده. خب حالا اون بحث توی نبوت بوده، ولی این سبب شده که آیون بحث را گسترده تر مطرح کنن که به طور کلی آیا در اصول اعتقادات استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود. خب حالا که موضوع بحث روشن شد، بریم سراغ نظر صاحب کفایه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف قائل به تفصیل می شود، می فرماید اصول اعتقادات ما دو جور هستند. قسم اول اون اصول اعتقاداتی که وظیفه ما تسلیم و اعتقاد به او هست، اما قطع پیدا کردن به او وظیفه ما نیست. وظیفه ما آن است که نسبت به اون چیزی که در واقع است تسلیم باشه، اما این که حالا قطع پیدا کنیم که واقعا این چنین هست یا این چنین نیست، نه، چنین وظیفه ای ما نداره. مثلا مثل کجا؟ مثل فروعات بحث معاد. در بحث معاد که از اصول اعتقاد، خب فروعات زیادی در اونجا هست، مثلا صراط چیه، میزان چیه، تطایر کتب چیه، توجه فرمودید، مواقف قیامت چند تا هست، اینا رو بهش میگن تفاصیل مبحث معاد. این تفاصیل مبحث معاد لازم نیست که من برم دنبالش و قد پیدا کنم که آیا این چنین هست یا این چنین نیست. در اینها وظیفه من چیه؟ وظیفه این است که میگم خدایا آن چرا که این تفاصیل معاد تا توجه فرمودید هست، من همه اونها را قبول دارم، هرچی فی علم الله تفاصیل المعاد. بفرمایید تحصیل قدر او واجب است یا واجب نی؟ واجب نی. چی واجبه؟ تسلیم. یعنی میگم خدا یا اینو بهش میگن اعتقاد اجمالی، خدا یا من اجمالا به اون چیزی که در باره معاد هست معتقد هست، حال هرچی هست، صراط هرچی هست من معتقدم، تطایر کتب هرچی هست من معتقدم، بفرمایید میزان عمل هرچی هست من معتقدم، اما برم دنبالش تحقیق کنم، نه وظیفه من نیست، وظیفه من نیست که حتما برم و دنبالش و تحقیق کنم که ببینم آیا مثلا چنین چیزی هست یا چنین چیزی. تحصیل قد اینجا واجب نیست، اینجا تسلیم واجب است که انسان باید در این موارد چی باشد؟ تسلیم داشته باشد. اعتقاد قلبی اسمشو میذارن عقد القلب، یعنی قلبا معتقد باشد و تسلیم باشد به با اون چیزی که در واقع است. این قسم اول. و اما قسم ثانی اون اصول اعتقاداتی است که تحصیل قد در اونجا بر مکلف واجب است، باید بره دنبالش و برهانی اونها را ثابت کنه. مثل چی؟ اصل توحید، اصل نبوت، اصل امامت و اصل معاد. تحصیل ها نه ها، شاخه ها شنن، اصولش. اصل توحید تحصیل قد واجب، اصل نبوت تحصیل قد واجب، هم نبوت عامه هم نبوت خاصه، اصل امامت تحصیل قد واجبه و اصل معاد تحصیل قد واجبه. شاخه ها و فروعاتش کار نداریم، اون اصل کلیش میخواد. هر مسلمانی باید با برهان توحید حضرت تبارک و تعالی را اثبات کرده باشه و بهش معتقد بشه. تحصیل قد اینجا واجبه، اگه نداره باید بره تحصیل بکنه. تحصیل قطع به مسئله نبوت واجبه، نبوت عامه و نبوت خاصه، هر دوتا باید برهان داشته باشه. و ها کذا امامت و ها کذا مسئله معاد. پس اصول اعتقادات چند قسم شد؟
دو قسم.
خب حالا حکمش چیه؟ بریم سراغ قسم صاحب
یکی دعوت ولایت فقیه قبل نمارش.
بله
بشه؟
مختلفون فیه ولایت فقیه آیا از مسائل کلامی است یا از مسائل فقهی است. اگر از مسائل کلامی باشه خب ها کذا، اما اگر از مسائل فقهی باشه، بعضی میگن ولایت فقیه از مسائل فقهی است، مثل ولایت ابو جهل، فقیه هم توجه فرمودید دارای ولایت. بعضی هم میگن نه، ولایت فقیه در استمرار ولایت امام. حالا اینا خودش خیلی بحث داره، حالا کلون علی مبناه، اجی بر مبنای خوده. خب بریم سراغ قسم اول. قسم اول اونجایی بود که در اونجا از اصول اعتقادات بفرمایید تحصیل قد واجب نبود، بلکه چی واجب بود؟ توجه فرمایید در اونجا میفرماید که تسلیم و اعتقاد قلبی با صاحب کفایه می فرماید در این مورد اول استصحاب جاری می شود هم حکمن و هم موضوعن. استصحاب جاری می شود هم حکمن و هم موضوعن. توجه فرمودید مثلا اگر ما یقین داشتیم به این که توجه فرمودید واجب است اعتقاد اجمالی به تفاصیل المعان، یقین داشتیم که اعتقاد اجمالی به تفاصیل معاد چیه؟ وجوب داره. بعدن شک میکنیم آیا این وجوب از بین رفته است یا از بین نرفته. استصحاب میکنیم چی را؟ وجوب اعتقاد اجمالی را. این الان بهش میگن استصحاب چی؟ حکمی. اسم این میشه استصحاب حکمی. یعنی این وجوب اعتقاد را بعدن اگه شک کردیم این وجوب اعتقاد که حکم است، این را چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. و ها کذا استصحاب موضوعی، یعنی در همین قسم اول استصحاب موضوعی هم جاری میشه. مثلا چجوری استصحاب موضوعی؟ چیا رو مثال بدن؟ محشیر مثال زدن، و مثال هایی که محشیر زدن براتون بگن. گفتن مثلا فرض کنید ما میدانیم این طبق اون چی که در روایات هست افرادی که از دنیا میروند اینها دارای فشار قبر هستن، حالا الا مواردی که استثناء شد که در روایت داریم خیلی کمن افرادی که فشار قلب نداشته باشد. عموم افرادی که از دنیا می روند از مسلمان ها و از شیعیان بالاخره یک فشاری دارن، توجه فرمون فشار قبری بر اونها عارض می شود. خب این را که یقین داریم، یقین داریم که فشار قلب عارض. حالا اگر فرض کنید در یک قبرستانی یک مؤمنی از اولیاء خدا را مثلا دفن کردن، یا یه قبرستانی مثلا در اونجا پیغمبری از پیغمبران خدا دفن شده، شک میکنیم آیا اون فشار قبر بعد از دفن این ولی از اولیاء خدا بازم هست یا چیه برداشته شده؟ اینجا الان میان چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم چی را؟ این فشار قبر. اینو بهش میگن استصحاب چی؟ موضوعی. بله؟ همون اعتقاد اجمالی، همین که واجب است که من اجمالاً معتقد به این معنا بشم. اثر شرعیش هم دیگه، چون گفتیم در این موارد اثرش چیه؟ تسلیم و انقیاد. ما باید اینجا تسلیم باشیم، یعنی به همین معنا من تسلیمم و اعتقاد قلبی دارم که برای اینجا اینطوره. پس بنا ان علی هذا، در این قسم اول اونجایی که با هم مرور می‌کنیم، قسم اول کجایی بود؟ اصول اعتقاداتی که در اون چی واجب است؟ تسلیم و اعتقاد اجمالی. اینجا هم استصحاب حکمی جاری می شود، هم استصحاب موضوعی. این قول، حالا صاحب کفای اشکالی باید، این قول در اینجا استصحاب نمی تواند جاری بشود. خوب دقت کنید، در اینجا استصحاب نمی تواند جاری بشود. چرا؟ به خاطر اینکه مستشکل میگه استصحاب یک اصل عملی است. منظور از اصل عملی یعنی اون اصلی که در عمل خارجی اثر داشته باشه. اعتقاد و تسلیم که عمل خارجی نیست، این یه عمل قلبیه، عمل خارجی نیست. الاستصحاب و اصلان بگید اصلان عملی، والعمل هو الفعل الخارجی، به تعبیر آیون فعل جوارحی، فعلی که آدم با جوارح انجام میده. استصحاب باید اینجوری باشه، استصحاب باید یه اصلی باشه که تأثیر در عمل جوارحی داشته باشه، در حالی که اعتقاد و تسلیم لیس عملا جوارحی بل عملا جوانحی، عمل قلبیه. من تو خارج که کاری نمی کنم که، من فقط تو قلب خودم معتقد میشم که هست یا معتقد میشم که نیست. پس این قسم اول نمیشه با استصحاب درست بشه، چون استصحاب اصل عملیه. این یک، عمل هم به معنای فعل خارجی است. این دو، و در قسم اول من عمل خارجی انجام نمیدم، فقط اعتقاد قلبی دارم. اینم سه. پس بناهن الازا تو این قسم اول استصحاب جاری نمیشود، چون با اصل عملی بودن استصحاب نمیخوانم. این قول قول تو حالا جواب صاحب این کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید، جواب میفرماید منظور از اصل عملی کلمه عمل در اینجا به معنای فعل خارجی نیست. منظور از عمل یعنی وظیفه، اصل عملی یعنی اون اصلی که وظیفه انسان شاد را مشخص میکنه، اهم از این که اون وظیفه اش عمل خارجی باشد یا عمل قلبی باشد. اصل عملی که گفتن، عمل اینجا به معنای عمل خارجی نیست، عمل اینجا به معنای وظیفت و شاک است. یعنی انسان شاک چه وظیفه ای داره؟ اصول عملیه وظیفه شاک را معین میکنه، اما از این که حالا وظیفه اش یک فعل خارجی باشد بفرمایی یا فعل چی باشد؟ قلبی باشد، جوانهی باشد. کلمه اصل عملی، این کلمه عمل شما رو گول نزنه که منظور از عمل یعنی فعلی تو خارج. بعد بگید آقا من جا که فعل خارجی انجام ندادم، تو قلبم به یه چیزی معتقد شده. عمل در اینجا به معنای وظیفه است. اصل عملی یعنی اصلی که وظیفه انسان شاد را معین می کنه. حالا یه وقت وظیفه انسان شاد عمل جوارحیه، یک وقت وظیفه انسان شاک عمل جوانهیه، فرق نمی کنه. اینجا کلمه عمل به قولی که از اساتید ما گفت کلمه رهزن نشود، یعنی فکر شما را توجه فرمو منحرف نکنه. اینجا عمل به معنای وظیفه است. اون وقت وظیفه عام است، از این که فعل بدنی باشد یا فعل قلبی باشد که در معنیه. خب این قسم هم. پس در اینجا در قسم اول جریان استصحاب حکمن و موضوعن اشکالی ندارد. و اما قسم ثانی، قسم دوم، اون اصول اعتقاداتی است که تحصیل قطع در اونجا بر مکلف واجب است. یعنی مکلف در اون اصول اعتقادات باید تحصیل قطع بکنه. مثلا فرض کنیم مثل بحث امامه، مثل بحث نبوه. بحث نبوت تحصیل قد در اینجا لازمه، یعنی آدم باید بره تحقیق کنه و وارسی کند، براهین را بالا و پایین بکند. شخصی مدعی نبوته باید بره معجزات او را ببیند، بعد توجه فرمودید تا برای او قطع و یقین حاصل بشود. صاحب الکفایه میکنه در این قسم ثانی استصحاب حکمی جاری میشود ولی استصحاب موضوعی جاری نمیشه. استصحاب حکمی جاری میشود یعنی چه؟ یعنی فرض کنید من قبلا میدانستم که اعتقاد به نبوت واجب است، حالا اگه شک کردم آیا اعتقاد به نبوت واجب است یا واجب، اینجا استصحاب وجوب جاری تو حکمش جاری میشه. میفرماید ولکن در موضوع، در موضوع که آیا این شخص نبی هست یا نبی نیست، در موضوع استصحاب جاری نمیشه. دقت کنید حکمی و موضوعی اشتباه نشه. اصل وجوب اعتقاد به نبوت این استصحاب توش جاری میشه، اما موضوعش که هذا شخص نبی یا املا یا هذا شخص امام املا، تو موضوعش میفرماید استصحاب جاری نمیشه. خب چرا استصحاب جاری نمیشه؟ میفرماید به خاطر اینکه مفروض ما آن است که این اصل از اصولی است که یقین در او معتبر است. استصحاب که بر ما یقین نمیاره، استصحاب اصل عملی یقین آور چنین. شما میگید یقین خود رو داره میگه یقین معتبره. خب وقتی که یقین معتبر است، سوال این است که آیا استصحاب برای شما یقین میآورد یا نه؟ میآورد یا نه؟ نمیآورد. استصحاب برای شما که یقین نمیآورد، استصحاب یه اصل عملی است، فقط برای رفع تحیر خوبه، ولی شما یقین که پیدا نمیکنید. فعلا هازا صاحب کفایه و در موضوعات استصحاب جاری نمیشه. فلذا اگر شما در حیات امام زمان، مثلا کسانی که در زمان علمی گذشته بودن در حیات امامشون شک کردن، نمیتونن استصحاب کنن و با استصحاب بیان خب هنوز امام صادق زنده است و ما اعتقاد به امامت او داریم، نخیر، باید برن و تحصیل قد بکنن.
زن چی؟
تحصیل الان میرسیم. تحصیل قد در این موارد واجبه. این مواردی که تحصیل قد در او واجب است، بفرمایید با استصحاب ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟
نمیشه.
چرا ثابت نمیشه؟ چون استصحاب یقینی نیست، یقین نمیاره برای انسان. نعم استثناء را دقت کن. صاحب کفایه میفرماید اگر اصل اعتقادی از اون اصولی باشد که زن در او کفایت کنه، یعنی این اصل از اصولی باشد که زن در او کفایت میکنه و ما هم قائل بشویم که استصحاب از باب افاده زن حجت است. اول استصحاب خوندیم ها، در باب استصحاب چند تا مبنا بود. یه مبنا در باب حجیت استصحابی بود که استصحاب از امارات است، افاده زن میکنه. اگر اصل اعتقادی با این دو تا قید، اگر اصل اعتقادی چی باشه؟ مما یکفی فیه زن، زن در او کفایت بکنه. دو قید دوم، استصحاب را هم از باب افاده زن حجت بدانیم. با این دو قید در اون مورد استصحاب کافی است، با این دو تا قید. اما اگر نه اصل اعتقادی یقین میخواهد مثل امامت و نبوت و ما هم استصحاب را از باب اصل عملی حجت بدانیم، اینجاها استصحاب اصلا به درد نمیخوره. استصحاب نمیتواند این اصل اعتقادی را ثابت کند. چرا؟ چون مفروض آن است که شرطش چیه؟ یقینه. و استصحاب هم که برای ما یقین آور نیست. فعلا هذا الاساس، این قاعده کلیه‌ای که در رابطه با اصول اعتقادات است. پس نظر صاحب کفایه شد که اصول اعتقادات رو به چه تقسیم می‌کنیم؟ اونی که قد درش واجب نیست، اونی که قد درش واجب هست. اونی که قد درش واجب نیست هم استصحاب حکمی دارد هم استصحاب موضوعی. اونی که قد درش واجب است استصحاب حکمی دارد ولی استصحاب موضوعی ندارد. خب بس که رسید به اینجا، کم کم صاحب کفایه وارد فضای مناظره میخواهد بشه. البته حالا فعلا مدخلش هستیم، تو اصل مناظره هنوز واقع نشدیم. تحت این عنوان بحث را الان میاریم رو این عنوان جدید، جریان الاستصحاب فی النبوت. آیا در نبوت استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ حالا اصول اعتقادی رو کلا گفتیم ها، بحث اصول اعتقادی رو کاملا گفتیم. حالا الان میخوام یواش یواش بیایم تو اصول اعتقادات. توحید و کار نداریم، امامت و کار نداریم، معاد و کار نداریم، نبوت و کار داریم. و علتش اینه که میخوام زمینه سازی کنیم برای اینکه برسیم به اون مناظره‌ای که اون عالم مسیحی در برابر این عالم شیعی اینطور استدلال کرده. اصلا میخوام ببینیم نبوت میتواند در اون استصحاب جاری بشود یا نه. صاحب کفایه میفرماید در نبوت دو تا احتماله. خوب دقت کنید بحث‌های دقیقی را مطرح میفرماید. در نبوت میفرماید دو تا احتماله. یک، این که نبوت از صفات تکوینی باشد، حالا توضیح میدیم. احتمال دوم این که نبوت از مناسب جعلی باشد و اعتباری باشد. تو نبوت دو تا احتمال. یک احتمال این است که بگیم آقا نبوت از صفات تکوینی است. یعنی چه؟ یعنی نبی اون انسانی است که در مراحل کمال انسانی و صفات روحی به مرحله ای رسیده است که بر او وحی می شود. یعنی یه مراحلی را طی کرده تو مسیر صفات نفسانیش، مراحلی را پشت سر گذاشته، توجه فرمودید از نظر روحی ارتقا پیدا کرده، روح او به درجه ای رسیده که در اون درجه می تواند با عالم غیب مرتبط بشه. نبوت را اگر اینطور معنا کردیم، نبوت دیگه یه امر جهلی نیست، اعتباری نیست، بلکه یک حقیقت خارجی است. مثال بزنم براتون. فرض کنید یک شخصی درس میخونه، مدرسه را طی میکند، دبیرستان را طی میکند، دانشگاه را طی میکنه، میشه دکتر. دکتر شدن یه امر اعتباری نیست. دکتر شدن یک امر چیه؟ تکوینی است. یعنی درس خونده، علم پیدا کرد، دکتر شد. یا مثل اجتهاد. اجتهاد که یک امر جعلی که نیست. اجتهاد آیون طلاب و اهل علم یه امر تکمینیه، درس میخواند، زحمت میکشه، مطالعه کرده، مباحثه کرده، کاراشو کرده، تحقیقاتش کرده، یواش یواش ذهن او و نفس او اطلاع پیدا میکنه، ملکه اجتهاد بر او حاصل میشه. ملکه اجتهاد که امر اعتباری نیست که. بعضیا برای اجتهاد دنبال اجازه اجتهاد میگردن، فکر میکنن اجتهاد چیه؟ یه امر جعلیه، با اجازه درست میشه. اجتهاد یه امر درونی، یه ملکه تکمینی است، در اثر درس خوندن و زحمت کشیدن این ملکه در وجود انسان حاصل می شود. هاد الاجتهاد امر اعتباری او امر تکوینی؟ تکوینی یعنی وجود خارجیه. ملکه اجتهاد یه امر خارجیه، با جهل و اعتبار درست نمیشه. تمام عالمم اگر بخوام به من توجه فرمودید، دانشگاهی ها دارن میگن دکترای افتخاری، تمام عالم اگه جمع بشن به من اجتهاد افتخاری بدن، من مجتهد نمیشم با اجتهاد افتخاری. که اجتهاد افتخاری ما نداریم، توجه فرمودید، بلکه توجه کردید اجتهاد ما اجتهاد چیه؟ بله، تکوینیه. یعنی طرف در مسیر ارتقاء علمی هی درس خونده، نفسش یاری شده، هی نفس او گسترده شده، هی نفس او قوی‌تر شده، یواش 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 تا رسیده به ملکه اجتهاد، شده آخوند صاحب کفایی. تمام عالم جمع بشن این صاحب کفایی از این اجتهاد نمیفته، تمام عالم هم جمع بشن صاحب کفایی به اجتهاد نمیرسن، خودش رسیده است به اجتهاد. اسم اینو میذاریم امر چی؟ تکوینی. نبوت هم یک احتمالش اینطور بگیم، میگیم اون رسول و اون نبی یک انسانی است که از جهت درونی و نفسانی ارتقا پیدا کرده، مجاهداتی داشته، توجه فرمودید عبودیت داشته، بندگی خدا داشته در حد اعلا، تا رسیده به اونجا. آیات قرآن هم ازش همین استفاده می شود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهنه قال انی جاعل کلم ناس امام. حضرت ابراهیم ابتلاعاتی داشته تا بعد از نبوت به اون مقام امامت رسیده. امامتی که در وجود حضرت ابراهیم است امامت اعتباری نیست، یک حقیقت تکوینی است. یعنی طی مسیر عبودیت، طی مسیر کمالات نفسانی تو این مسیر حرکت کرده، مثل دیگران که در علوم ظاهری زحمت میکشن و به یه جایی میرسن، انبیا در علوم باطنی زحمت کشیدن و به یه جایی رسیدن. خب اسم این رو میذاریم چی؟ نبوت. پس این احتمال اول این است که بگیم نبوت از صفات چیه؟ بگید از صفات چیه؟ تکوینیه. خب حالا اگر نبوت از صفات تکوینی شد، استصحاب تو نبوت جاری میشود یا نه؟ مثلا بگیم ما شک داریم حضرت عیسی از نبوت افتاده یا نه افتاده، چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم. آیا میشه همچین چیزی؟ صاحب کفایه میفرد. اگر نبوت به معنای صفات تکوینی باشد، استصحاب در اون جاری نمیشود به سه وجه. سه تا دلیل میام. استصحاب تو این معنای اول نبوت، در معنای دوم نرسیدیم، تو معنای اول نبوت استصحاب جاری نمیشود به سه وجه. یک وجه اول این است که میفرماید به جهت این که نبوت اگر به معنای صفات تکوینی باشد، ما شک در بقا پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون کسی به مقام نبوت برسه دیگه ساقط نمیشه از نبوت، یا نمیرسه یا اگر رسید دیگه همیشه همونجا هست، دیگه شک در بقا نداریم که از نبوت افتاده یا نیفتاد. الان ما مسلمان ها در نبوت حضرت عیسی شک داریم؟ کجا شک داریم؟ ما یقین داریم که در زمان خودش نبی بوده تا عجب فرمودید. پس بناءً علی هذا اگر نبوت به معنای صفت تکوینی باشد، استصحاب در او جاری نمی شود. چرا؟ چون کسی که به اون مرحله از کمال رسید که خدا او را به عنوان سفیر خودش انتخاب کرد بینه او و بین الناس، چنین شخصی دیگه از این مقام فرو نمی افتد. به تعبیر حالا قرآنی، و اینو نگفته سامی که من عرض می کنم، به تعبیر قرآنی انبیا از مخلصین می شود. و در قرآن داریم که مخلصین شیطان بر اونها را ندار، پس دیگه سقوط بنا ندار، چون سقوط اون موقعی است که شیطان راه داشته باشه. انبیا از عباد الله المخلصین هستند. در قرآن میفرماید شیطان گفت فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. زورم به اونها نمیرسید. وقتی که زورش نمیرسه، پس پیغمبر چجوری میخواد ثابت بشه؟ یک کسی باید زورش به او برسد که او را ثابتش کنه. کسی نیست که بتواند او را ثابت کنه. مؤمنین شیطان بر اونها راه پیدا میکنه، اما انبیا وقتی به نبوت رسیدن معصوم میشن. وقتی که به عصمت رسیده دیگه سقوط معنا نداره. سقوط مال غیر معصوم است. انسان معصوم چجوری میخواد سقوط بکنه؟ راهی برای سقوط دیگه بر او در دژ و قلعه ای قرار گرفته که در اون دژ و قلعه سقوط اصلا و ابدا معنا نداره. این یک. دو، وجه دوم، صاحب کفایه میفهمد سلمنا. اگر فرض کنیم که نبوت هم از مقاماتی است که سقوط در او راه داشته باشد، لو فرض، اگر فرض کنیم، میفرماید بازم استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه نبوت که بگیم معنا از صفات تکوینی است نه از امور اعتباری. استصحاب گفتیم در امور اعتباری جاری میشود نه در امور تکوینی. در امور تکوینی که به جعل شارع ارتباط ندارد، این امور تکوینی مجرای استصحاب نمیشن. یادتون هست اول استصحاب چی میگفتیم؟ میگفتیم استصحاب در اونجا جاری میشد که امر وضع و رفعش به دست شارع باشد، مثل طهارت، نجاست، اینا امر وضع رفعش به دست کیه؟ شارع. ولیکن این نبوت طبق این معنای اول داریم میگیم ها، طبق این معنای اول امر تکوینیه. توجه فرمودید؟ از کردن مثل دکتر و مجتهد شدنه. اینجا ها استصحاب دیگه معنا نداره. چرا؟ چون اینها به دست شارع نیست امر وضع و رفع، اینها یه امور تکوینی در خارج، یا هست یا نیست. اینجا دیگه استصحاب معنا نداره. لأن النبوه به هذا المعنا من الامور تکوینیه و استصحاب لا یجری فی الامور تکوینیه. استصحاب یجری فی الامور بله اعتباریه، یعنی اون اموری که وضع و رفعش به دست شارع باشه. و اما ثانثا صاحب کفایه میفرماید و جسمون این است که استصحاب در نبوت جاری نمیشود. چرا؟ میفرماید چون اثر شرعی نداره. استصحاب، دقت کنید، استصحاب در نبوت اثر شرعی نداره. چرا اثر شرعی نداره؟ به خاطر اینکه تا نبوت ثابت نشود اصلا شرعی درست نمیشه. استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه دیگه. استصحاب نبوت خودش اثر شرعی ندارد. چرا اثر شرعی ندارد؟ زیرا تا نبوت ثابت نشه شرعی درست نمیشه تا ما اثر شرعی را بخواهم مترتب کنیم. فعلی هذا این استصحاب اصلا اثر شرعی ندارد. لهذا صاحب کفایه میفرماید نبوت به این معنای اول که گفتیم استصحاب در او جاری نمیشه به خاطر این سه تا دلیل. اولا شک در بقا نداریم، ثانیاً نبوت از امور تکوینی است و استصحاب در امور تکوینی جاری نمی‌شود، ثالثاً استصحاب نبوت اصلاً اثر شرعی ندارد، زیرا قبل از اثبات نبوت اصلاً شرعی درست نمی‌شود. تا ما بخواهیم اثری را بر اون مترتب بکنیم. فعلا هازا این معنای اول تکلیف است و اما المعنى الثانی ظاهرا وقتی اوشه یه وارد او بشیم دیگه هیچ تطبیقی نخواهیم کرد. این آراد این مقدار که زیاد هم هست تقریبا تطبیقش را بکنیم انشاءالله. بقیه اش برای جلسه و بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی اشهر انهو قد عرفت ان مورد الاستساء بارتا سری میکنم لابد ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم کذاله، یعنی حکم شرعی حکم عقلی نباشد و احکام عقلی اصل مثبت میشه. او موضوعا لحکم کذاله یعنی شرعا، نه اینکه موضوع باشد لحکم عقلا. خب فلا اشکاله، نتیجه این بحث میشه که اشکالی نیست. فی ما کان المستصحب من الاحکام الفرعیه یک اول موضوعات صرفت الخارجیه، دو اول لغویه یا موضوعات لغوی. البته اذا کانت ضمیر کانت بخوره به موضوعات صرفه و لغوی به هر دوتا میخوره. اذا کانت اینها ذات احکام شرعیه، موضوعات مستنبطه رو دیگه سوالی کفایه نبر بوده، حالا ما اون براتون اضافه کردیم که دیگه بحثش کامل بشه. موضوعات مستنبطه هم درش استصحاب جاری میشه اگر چه صحابی کفایه اینجا ذکر نفرمودند، استیفاء ارسام نشد، اونجا یه قسمش افتاده. و اما الامور الاعتقادیه، آیا در اصول اعتقادات استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ جواب صحابه کفایه چی بود؟ تفصیل باید قائلشی. اصول اعتقادی دو جوره، یه وقت در اونها قد واجب نیست، یه وقت در اونها قد واجب هست. و اما الامور الاعتباریه قسم اول، التي كان المهم فيها شرعا، اون اصول اعتقادی که مهم در اون امور اعتقادی شرعا، هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد به معنا عقد القلب علیها، به معنای این که انسان گره بزند قلب خودش را علیها، یعنی بر اون امور اعتقادی. این انقیاد من الاعمال القلبیت الاختیاریه، که اینم از اعمال قلبی هست و اختیاری است. در اینجا میفرماید لا اشکال فی الاستصحاب فیها، یعنی در این امور حکمن و کذا موضوعا، هم استصحاب حکمی جاری میشه هم استصحاب موضوعی. فی ما کان هناکه، در اون جایی که بوده باشد، یقین اون سابقون و شکون لاهه لصحت تنزیل و عموم دلیل، چون که تنزیل یعنی تعبد، این موارد تعبد صحیحه و دلیل ما هم که عامه، لا تنوزل یقین عامه، یعنی چه یقین به احکام فرعی چه یقین به اصول اعتقادی فرق نمی کنه. عموم دلیل یعنی دلیل استصحاب که لا تنوزل یقین هست عامه، هم یقین به احکام فرعی را میگیرد هم یقین به اصول اعتقادات. تعبدم که صحیحه، تعبدم که اینجا مشکلی نداره، چون یقین که لازم نیست، از مورد نیست که یقین لازم باشه، چون یقین لازم نیست تعبد اشکالی نداره. و کونهو اصلا، این هم انقلتی است که براتون گفتم، و کونهو اصلا همه صاحب که خود جواب اون اشکاله رو بده. بعضی گفتن شما گفتید در این مورد چی جاری میشه استثناء، این صحیح نیست. چرا؟ چون استصحاب اصل عملی، یعنی باید در خارج کاری بکنیم، در صورتی که در این موارد ما کاری انجام نمیدیم، فقط تو قلبمون به یه چیزی معترض میشیم. صاحب کفا میخواد جواب بده و کونه، یعنی کون الاستصحاب اصلا عملیان، انما هو، یعنی اینجا عمل به معنای فعل خارجی نیست، به معنای وظیفه هست. انما هو به معنا انه، یعنی استصحاب وظیفت و شاکه تعبدن، وظیفه کسی است که شک دارد تعبدن، قبالن للامارات، در برابر اماراتی که الحاکیت عن الواقعیات، کاشف از واقع. استصحاب کاشف نیست، استصحاب فقط وظیفه را بیان می کند، یا عمل به معنای وظیفه میشه. وقتی که اینطور شد فیعمو، ضمیر یعمو می خورد به استصحاب، فیعمو این استصحاب العمل بالجوانه، یعنی قلبی، کل جواره مثل بدنی، اعضایی که با بدن انسان انجام میدهد. پس بنابراین اصل عملی اینجا به معنای عمل خارجی نیست، اینجا به معنای وظیفه شاکر. حالا وظیفه شاد یه وقت اعتقاد قلبیه، یه وقت نیست که باید در خارج یک کاری را انجام بده. خب این قسم اول. بریم قسم دوم. و عملتی، یعنی اون امور اعتقادی که کان المهم فیها شرعا و عقلا ول قطع بها، قطع به اون امور پیدا کند و معرفتها، اون امور را باید بشناسه. فلا مجال له، یعنی استصحاب موضوعا و یجری، یعنی استصحاب حکما. فلا کان متیقن، حالا مثال میزن برای حکمی، این فلا کان مثال مال حکمیه. فلا کان متیقنا به وجوب تحصیل القدر به شیء، اگر یقین داشت که باید تحصیل کند قدر به شیء را، چه تفاصیل القیامت فی زمانه، مثلا مثل اینکه اصل مبحث معاد را باید تحصیل قدر بکنه، در یه زمانی یقین داشت و شک کفی بقاء وجوبه، بعد شک کرد که آیا این تحصیل قد واجب است یا واجب نی. میفرماید یستسه، در اینجا چیکار میکنه؟ بگید چیکار میکنه؟
استصحاب میکنه.
خوابتون نبره ها، ما برای شما لالایی بگیم، شما هم به عنوان اینکه کتابو دارید نگاه میکنید در حال چرت باشید، اگر چه فصل بهار است و بهار هم فصل خواب و چرت است، ولی طلبه سر درس خواب برای او معنایی ندارد. طلبه واقعی اینجوریه، با نشاطترین اوقات طلبه اونجا نیست که در مجلس درس باشه، یا مشغول طلبه واقعی این موقع ها با نشاطه، خواب بر او راه ندارد. توجه فرمودید، با نشاط هست، سر حال هست، سر کیف هست. بعد درس های علما گذشته اینطور طلبه ها میگن وقتی که می نشستیم سر درس، گذشت زمان را نمی فهمیدیم، اینقدر نشاط داشتیم. یک ساعت صاحب کفایه درس خارج می‌فرمود، مطالب سنگین و مطالب عمیق اصلا و ابدا توجه فرمودیم. البته این چرت زدن آقایون یه علتی داره که این علت باید برطرف بشه. من از باب نصیحت، شبها عزیزان من دیر می‌خوابند و این اشتباه بسیار بزرگی است. شبها طلبه باید زود بخوابند، یعنی الان طبق این ساعتی که الان هست، شما ساعت 10 الی 10، ساعت جدید میگم 10 الی 10 نیم باید خواب باشه، از اون طرف زودتر بیدار بشه. آیت الله بهجت میفرمودن این که در روایات توصیه به نماز شب شده، بعضی‌ها میگن آقا ما نماز شب نمیتونیم، میفرمود نماز شب تبدیل ساعات خوابه، شما از این بعد دیر میخوابید، خب اون وقت نمیتونید بلند شید. شارع فرمود آقا ساعت خوابتون رو تبدیل کنید، نه اینکه خوابتون از بین ببرید، نه اینکه نخوابید، بخوابید ولی ساعتاشو جابجا کنید. میخواهید 12 بخوابی که از اون ور نماز صبح قضا بشه، خب چرا این کارو میکنی؟ خب زودتر بخواب، 10 بخواب از اون ور خوابت که عوض نشده، 6 ساعت میخوای بخوابی، 7 ساعت میخوای بخوابی، خب زودتر بخواب، همون خواب را کردی، یعنی از خوابت چیزی کم نشده، ساعتاشو جابجا کردی. وقت توفیقاتی که در سحر خدا به بندگان خودش میدهد، کی دیگه اون کسی که در موقع سحر خواب است میتواند به اون توفیقات دست پیدا کند؟ بعد وقتی که چرت و خستگی و همه اینها. ولی اگر ما شبها زود بخوابیم که متاسفانه یک بلایی شده بر کل جامعه ما، شبها آقا ما یکی میگفت آقا ما اصلا هر کار بکنیم دو طرف دوازده نمیدیم، چیکار مگه بکنیم شما؟ من چیکار شما میکنید؟ بله چیکار میکنید؟ دازه دوازده که به رخت خواب میرود که دیگه دازه اول کارشه، توجه کنید بخواهد بخواهد که میشه ساعت یک خود رو توجه کرد، بعدش هم که تمام قوا مصرف شده دیگه احساس خواب بلند نمیشه و علاوه بر صبح که میشه سر درد، همش مشغول چرده، همش مشغول خوابه، فعالیت‌های شبانه اصلش خواب روزانه میشه. اینها را ما باید بهش توجه کنیم. اینها سفارشات، اینها توصیه بزرگان پیغمبر اکرم سفارش فرمودن، امیرالمومنین سفارش فرمودن، اینها دو پدر مهربان اومدن. بچه خوب اون بچه ایست که حرف پدر مهربانشو گوش بده. اینها اسباب مهربانی به ما فرمودن، شبها زود بخوابید، سحرها بیدار بشوید، از فیوزات سحر استفاده ببرید، اهل مناجات سحر باشید، اهل بیداری شب باشید، صبح هم سرحالید، بعدن خواب غیلوله میکنید، وقتی که خواب غیلوله کردید تمام اون خستگی ها هم برطرف میشه. مؤمن شبها زود میخوابه، از اون طرف ظهرها هم خواب غیلوله داره، خواب غیلوله جبران اون خستگی ها را میکنه. روز هم که میشه، زمانهای قدیم اینطور بود، الان هم همینطور تو نجف، درس های حوزه نجف از اول آفتاب شروع میشه، الان معمولا خوابن طلبه ها، توجه کن بین طلوعین خوابن، اول طول آفتاب خواه حالا ساعت هفت میخواد بلند شه بهتر، یا صبحانه میخورد یا صبحانه میخواد سریع از خواب بلند میشه لباسش رو میپوشه برو میاد برسه. این کار دانشگاهی ها از کار حوزه امام صادق. حوزه امام صادق چیزا نداره، حوزه امام صادق بیداری بین الطلوعین داره، هر تشرف به حرم داره صبح اول وقت، با حالت معنوی میاد سر کلاس درس مینشینه، با یک دنیا معنویت سر کلاس مینشینه. این کلاس امام صادق، این کلاس دانشگاه هست که از خواب برم میشه چیز رو برمیشه دست صورتش میشوره سریع میره سر کلاسش حاضر میشه. نه انسان باید بیدار باشه به اینو دوره، صبحانش خودی باشه، سرحال باشه، سرکیف باشه، با معنویت. اگر وقت داشته زیارت حرم هم رفته از امام رضا استمداد هم کرده، حالا میاد سر کلاس درس میشینه، این درس اون میبره بالا. این درس ها بوده که آخوند از شیخ انصاری درست کرده. خدا میداند با این وضعی که ما داریم آینده حوزه چه خواهد شد. اونایی که اهل بیداری شب بودن و نماز شب بودن و مناجات بودن وظیفه‌شون درست انجام دادن و اون حوزه را تحویل ما دادن. ما با این خوابیدن ها و با این نقصان و افت معنویت چیکار میخوام بکنم؟ چه بلایی بر سر حوزه امام زمان بود؟ البته آدم از یه جهت خوشحال میشه، میگه خب ان شاء الله امام زمان زودتر میاد، اگه ما قضیه خراب بشه دیگه چاره ای نیست که باید آقا امام زمان بیاد، ولی این خوشحالی خوب نیست. ما امام زمان بیاد شرمنده نباشیم در برابر حضرت، اگر آمدن هم یه جوری باشه که خلاصه سرفراز باشه. نخوابید عزیزان سر درس، چرت نزنید سر درس، و اینها باید درست بشه. اینها اموری است که ما خودمون باید خودمون اصلاح کنیم، خودمون باید توجه به خودمون داشته باشیم. الله الله فی اعز الانفس علیکم، امیر المؤمنین بر عزیزترین نفس بر شما چیه؟ خودتون هستید، خودت به فکر خودت باش، خودت توجه داشته باش. اون میگذرد، جوانی میگذرد، نشاط ها میگذرد، معنویت باید آدم به دست بیاره. تزودو زاد و توشه تهیه کنید، این زاد و توشه ما همین معنویات دیگه، همین معنویات. شب ها انشاءالله زودتر بخوابید که از اون طرف بتوانیم زودتر بیدار بشویم، و بعدش هم که میاییم سر درس ها با عشق بیاییم، با معنویت بیاییم، احساس کنیم داریم عبادت انجام میدیم، درس بر عبادت است برای ما. ما برای امتحان نباید درس بخونیم، برای شهریه نباید درس بخونیم، برای خدا باید درس ما رو اونها حاصل خواهد شد، اونها هم به دنبالش حاصل خواهد شد. با معنویت، با عشق، واقعا شما سر جلسه درس که نشسته این عبادت است، واقعا عبادت است. تحصیل علم از افضل عبادات است. میدانید شما هم یک ساعتی که نشستید چقدر عبادت؟ راوی از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله، تشییع جنازه مؤمنی است و جلسه درس و علم است، کدام را شرکت کنم؟ فرمود برو در جلسه تشییع جنازه نرو، ولی برو در جلسه علم. اگر در جلسه علم شرکت 25 برابر ثوابت بیشتر از این که رفته باشی در تشییع جنازه یک انسان مؤمن شرکت کرد. اینا همه عبادته، همه کارها عبادت، ولی به شرط اینکه توأم با معنویت باشه، توأم با اخلاص باشه، توأم با عبودیت و بندگی باشه. اینها مهمه، اینها عزیزان خیلی مهمه. حوزه ای که علم داشته باشه اخلاق نداشته باشه به چه درده؟ این حوزه امام صادق نیست. حوزه امام صادق اون حوزه ایست که اخلاقش بر علمش میچربه. اخلاقیات، معنویات، توجه فرمودی، زنده دل بودن، انسان باید زنده دل باشه. خیلی از علماء ما چشمشون به عوالم غیب باز بود، در همین حوزه ها چشمان غیبشون باز بود، اهل کرامات بودن. توجه فرمود شما کمتر از من نمیدانید، حالا یا مساوی یا بعضیاتون بیشتر از من بدانید، صالحین از علماء، علماء صالحی که اهل کرامات بودن میدیدن. این شیخ انصاری چقدر چیزا رو میدید، با امام زمان ارتباط مستقیم داشته شیخ انصاری. همه در نتیجه همون فعالیت ها صاحب کفایی و همسایی شیخ بودن، میگم یک ساعت دو ساعت به از آمونده بیدار است و مشغول عبادت است، مشغول مناجات است. یه همسایی دیوار به دیوار شیخ بودی، نجف هم هوا گرمه میامه پشت روم ها، از بس هوا گرمه نمیشه تو اتاق و اینا، میامدن تو فضای باز زیر سقف آسمان رو پشت روم، میگه من همش میدم شیخ مشغوله. گفتم خدایا این شیخ که اینقدر عبادت میکنه مطالعه هم که نمیکنه، چجوری صبح سر درس میخواد این همه مشته پای منبرش نشستن اینها رو تغذیه علمی بکنه؟ میگه وقتی که صبح میامد مینشست و میگه بحر مواج، خدا از اون عبادت ها به انسان میده، فهم رو خدا باید باز کنه. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشیم خدا به ما میفهمه. یعنی یه چیزایی به ذهن انسان خدا الهام میفرماید و تفهیم میکنه که بر اثر نتیجه همون عبادت هاست، نتیجه همون عبادت هاست. انشاءالله امیدوارم که ما واقعا اینطور بشیم، یعنی ما نمیخوایم فقط کفایه بخوانیم و یا فلسفه بخوانیم و یا درس های دیگه بخوانیم، اینا رو بخوانیم یه چیزای فرمولی یاد بگیریم، یه اصطلاحاتی رو اجتهاد امام صادق این نیست. تفقهی که در قرآن و امام صادق فرمود ای کاش تازیانه بر سر شیعیانم میگذاشتن، با تازیانه اینها رو وادار به تفقه میکردن، این تفقه فرمولی نیست که ما یه مش اصطلاحات یاد بگیریم، به درد نمیخوره اصلا. تفقهی که با جان انسان عجین شده باشه. توجه کردید در قرآن میفرماید لیتفقه و فی الدین، بگید بخونید بعدش رو، لیتفقه و فی الدین و لینذر، یعنی به مقامی برسن از جهت تقوا و قداست که مردم را انذار کنن، یعنی مثل انبیا. انبیا چجوری انذار میکردن؟ فقها کسانی هستن که اونچنان حقیقت دین را از حیث معنویت ادراک کردن، میتوانن انذار کنن مردم، یعنی به مقام انبیا میرسن. العلماء و ورثه الانبیا، ما اینجوری باید تحصیل علم. انشاءالله امیدوارم که هم من هم شما انشاءالله در همین راستا طبق آیه کریمه و تواصل بالحق و تواصل به صدق همدیگه رو توصیه به این مسائل صحیح بکنیم و انشاءالله تو همین مجرا حرکت بکنیم. ما علم بدون اخلاق نمیخوام، علم بدون معرفت نمیخوام، یعنی خدا از ما نمیخوام، علم با عمل میخوام، علم با اخلاق میخوام، علم با معنویت میخوام. انشاءالله خداوند عزیز به همه ما توفیق و کرامت بفرماید. والحمد لله رب العالمین.
الله اكبر.